سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم حلول ماه شوال و عید سعید فطر رو و از خداوند خاضعانه استدعا میکنم آنچه از ما در این ماه سر زد، آنچه گفتیم، آنچه شنیدیم، قلمن و قدمن و عملن همه رو برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله، و به برکت این عید لباس سپید تقوایی که به همه ما انشاءالله عنایت شده به توفیق خداوند و به عنایت خداوند در حفظ اون هم ما رو موفق بدارد انشاءالله. شب گذشته بحث ما در باب مبادی و لوازم توکل بود. توکل روی سه تا پایه بنا شده که اگر این سه تا نباشن توکل معنا نداره. بخشش ناظر به خداوند، بخشش ناظر به ما به عنوان موکل، بخشش هم ناظر به اسباب. دیشب در مورد خداوند عرض کردم سه نکته رو باید دقت بکنیم. یک، این که یه صفات انحصاری در خداوند هست که عبارت است از علیم و قدیر و رحیم بودن خداوند. این در غیر خدا نیست. لذا اگه ما سراغ غیر خدا بریم جز این که اذیت بشیم اتفاقی نخواهد افتاد. سبک میشه. دومین ویژگی ناظر به خداوند اینه که او رو مؤثر منحصر بدانیم. فقط او مؤثره و غیر او توی نارم کاری نیست. میریم اذیت میشیم. و نقطه سوم این که خداوند کفایت میکنه ما رو. این نیست که ما به او توکل بکنیم و بعد از مدتی احساس بکنیم که نشد، که انه و باید در کنار او به کس دیگه ایم که مثلا توجهی میکردیم و از او هم کمک میخواستیم. این سه نکته بود که ناظر به خداوند شب گذشته عرض کرد. دومین لازمه و مبدأ توکل ناظر به خود ماست. یعنی ما به عنوان ضلع دومی که موکلیم و خدا رو وکیل قرار میدیم و توکل میکنیم، ما به چه نکته‌ای باید دقت کنیم؟ دو تا مطلب رو در مورد خودمون باید بدونیم. بدونیم نه به این معنا که علم داشته باشیم، در کتاب مطالعه کردیم، نه، این یعنی بدانیم و یقین داشته باشیم که جز این نیست. اون دو تا چیزی که مربوط به ماست به توکل، یک، ما فقیر ذاتیم. فقیر یعنی مفقور، مفقور یعنی کسی که ستون فقرات شکسته نمیتونه واسه. خب بدانیم ما فقیر ذاتیم و امکان باقی ماندن و حرکت بدون توکل به خداوند و لطف او نداره. یه وقت اینو من به زبان میگم، در این حال معتقدم نه من الحمدلله. اگه زبانی باشه لغلغه هستی، حالا تو وقتی توکل میکنی بی خرجی نشته باشه. اما اگر این واقعی باشه به این معنا که من خودم را در مقابل نظام عالم هیچ میدانم، یعنی فقیر به ذات، یعنی فقیر بودم، هستم، خواهم بود، هم ذاتن هم عرزن، یعنی هیچ چیزی جز فقر رو نداری و نیاز تو من نیست، من فقر مطلقم همه جوره از هر جهت. این اگر قبول داشته باشم و معتقد به این آیه شریفه قرآن باشم که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما در قبال خداوند فقیر، هیچی نداری، هیچ. از خودمون چی داری؟ اومدنمون دست خدا، رفتنمون دست خدا، اطرافیانمون دست خدا، اتفاقات زندگی دست خدا. الان میشه بگی چی دست توه؟ من چی دست؟ من زمان بیماری رو خودم تشخیص میدم؟ نه. مثلا یه وقتی ما خیلی مراقبت میکنیم که بیمار نشیم، اتفاقا همون موقع بیمار میشیم. مثلا من خیلی برام اتفاق افتاده، لذا با این یه موضوع اتونستم کنار بیام. یه وقتی کار دارم، یعنی مثلا کار مهم، از مدت ها قبل طراحی میکنم که مثلا اون موقع مراقبت بکنم، از قبل غذا، خواب، همه چی رو مراقبت میکنم. اون صبحی که مثلا برای اون کار میخوام برم، از خواب بیدار میشم میرم مریض شدم، میگه برای من جا افتاده. خودم میگه نه، باید مریض شم. میگم خدای من همه مراقبت کرده باشه. میگم خدای با توکل به تو. میگه باش، بازم باید مریض شم. یعنی نمیدونم دلیلشی، ولی میشم. این که این را بدانیم، یه حکایتی رو از هارون و بهلول عاقل و حکیم عرض بکنم. هارون گویا رفت مکه و بر میگشت، یه توقفی انگار در کوفه داشت، یه چند روزی اومد هارون و رشید کوفه، بهلول هم دوره چون بود، از این راه عبور میکرد، بهلول اونجا بود. اینجوری کرد، هارون هارون هارون. خب اصلا عرب نه پادشاه نه حاکم همدیگر با اسم صدا نمی کنن، با کنیه صدا می کنن، یا ابل حسن، یا مثلا ابا محمد، یا ابل قاسم، نمیگن مثلا حسن حسن، مثلا جایی اومده باش که حلوی مثلا امام سجاد میگن ابا جعفر پسرم. این کنیه علامت احترام. بعد حاکم جامعه هارون هارون اینجور صدا نمی کنه. هارون برگشت گفتش که این کیه که من به اسم صدا میکنه؟ اونم سه بار رو بلند، باز از راه دورم بدتره. یعنی شما با یه آدم محترم کار دارید، دور نمیگه، مثلا میرین جلو نزدیکش قرار گرفتید، مثلا میگین عذر میخوام، از دور فلانی، از دور صدا نمیکنی. این از دور صدا با هارون. این گفت کیه؟ گفتن بهلول مجنون. بود بهلول بلکه حرفاشو بزنه، در حالی که عقل مردم زمان خودش بود، خودشو به جنون میزد، راحت تر صحبت میکرد. این پرده رو کنار زد و به بهلول گفتش که بهلول منو میشناسی؟ بهلول گفتش که آره میشناسم. گفت من کیم؟ گفت تو کسی هستی که اگر احدی در مشرق یه ستمی بکنه و تو در مغرب باشی، اون ستم اون از تو بازخواست میشه، چون تو حاکمی. دقت به حکمت بکنی. من کیم؟ تو کسی هستی؟ هر ظلمی در هر زمان هارون رشید، بدونید جامعه اسلامی تقریبا به بزرگترین حد خودش رسید. یعنی ما تو اروپا زمان هارون فرنسیه، فرانسه، اروپای غربی جزو کشور اسلامی بود، خیلی گسترده شد کشور اسلامی. که یه وقتی هارون به امام کاظم علیه السلام میگه که هی میگین فدک فدک، یه بار بگو فدک چی، من تعبیر بدم تمامشه بره. یه روایت طولانی حالا عرضه میکنم، فقط همین قدر دیم. حضرت یه انگار پوستی چیزی بوده، نقشه جامعه سن. حضرت این فهمن فدک از اینجاست تا اینجا تا اینجا تا اینجا تا اینجا، یعنی کل جامعه اسلامی. و اون میفهمه که منظور حضرت اینه که فدک یعنی حکومت. انگار یه تیک زمین که نموندیم که بچه همون موقعی که اون زمین برای ما بود، ما استفاده شخصی میکردیم ازش. ببینید بهلول چی میگه. میگه این جامعه که هر اتفاقی توش بیفته تو مسئولی، از تو بازخواست میکنه. هارون میزنه زیر گریه، شروع میکنه گریه کردن و به بهلول میگه حال منو چطور میبینی؟ بهلول میگه که حال خودت رو بر کتاب خدا عرضه کن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. یعنی اصلا آدم نگاه میکنه چقدر این، یعنی حکایتهای بهلول رو نمیدونم خوندید یا نه، اصلا یه چیزی خیلی خوبه، خیلی خوبه. میگه که خودتو به کتاب خدا عرضه کن، یعنی در حالی که داره او رو با خاک یکسان میکنه، هیچ بهانه ای دستش نمیده. میگه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. آدمای حسابی نیکوکارن تو نعمتن، فاجر و فاسق و گناهکارن تو جهنم. برمیگرده میگه که بهلول تلاش و کوشش من چی میشه؟ چون میفهمه که وقتی میگه ان الفجار لفی جهنم، یعنی تو تان جز فجار، میگه کوشش و تلاشم چی میشه؟ بهلول میگه انما یتقبل الله من المتقین. خدا به کمیت کار که کار نداره، به چی کار داره؟ به نیت و کیفیت. یتقبل الله من المتقین، یعنی با سجود متقین هم نیستی که کارات برات مونده باشه. هارون میگه که نسب و قرابت من با پیغمبر چی میشه؟ هی میفهمه که منظور او چیه. میگه خب نسبتم با پیغمبر چیه؟ اونو که دیگه نمیتونی این کار کنی. بهلول میگه فعیز آن نفخ فسور فلا انصاب بینهم یوم اذن ولا یتساءلون. اون موقع که در سور دمیده میشه، دیگه بین کسی با دیگری نسبت وجود نه، آقا برادرمه، خواهرمه، عمومه، همسرمه، بچه، اینا رو ول کن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یو خودت یا عمل خودت برادری تو قیامت میمونه که دینی باشه. یعنی ما اگه انشاءالله حقیق قابل باشم برادر دینی شما باشم ما قیامت هم دیگر میشناسیم و خوشحال میشیم دیدن هم دیگه. ولی اگر برادری آره ما دوتا از یه پدر و مادر بودیم بود اصلا این نسبت ها اونجا وجود نداره. فلا انصابه بینهم یعنی هر چی میگه بهلول با قرآن چی بگه هارون بگه آیه قرآن نیست خب هست دیگه. بهلول میگه خیلی خب شفاعت رسول خدا چی میشه؟ حالا دیگه ما نسبت هم نداشته باشیم شفاعت. او میگه یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت مال همینی مال کسیه که اذن داشته باشه و خدا از قول او راضی باشه. یعنی با زبونی بی زبونی داره با هارون میگه آماده اسفل السافلین باش انشالله. این میبینه نه هر چی بگه یه آیه قرآن میخونه بدتر و بدتر میشه. یه وقتی خدا رحمت بکنه نمیدونم آیت الله موحد خودشون بودن یا کس دیگه ولی من از ایشون خدا آیت الله اسد محمد باقر موحد هفته این خاطره رو شنیدم رحمت الله علیه میفهمیدن که یا خود ایشون یا یه کسی از علمای ما رفته بود برای حج. این بنباز بود مفتیه مثلا خیلی آدم عنودی هم بود با شیعه و اینا. اون برگشته بود گفته بود که ملاک ظواهر آیات قرآنه غیر از این هم نیست. ایشون حالا یا خودشون یا اون عالم به بنباز نابینا بود دیگه ایشون گفته بود اگر اینطوره قرآن گفته و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. قای قرآن میگه هر کس این دنیا کور باشه تو این دنیا کورتر و گمراهتره. اگه ظاهر آیات ملاکه پس تو که کوری تو آخرت گمراهترینی و کوری. او واسه دود فبایت اللذی حالا اون بشر نگیم کفر. این که دید برچی به این با یه قرآن میزنه گفتش که آول کنی نفر حاجتی داری بهلول؟ بهلول جواب داد که آره گناهانم را بیامرز و مرا وارد بهشت کن. این آدم با یه آدم اینجوری در میفته بهتره که سکوت کنه و الله همجوری با قلتک رد میشه دندقرد میگیره قشنگ یعنی صاف صاف میکنه آدمو. گفت گناهامو بیامرز منو وارد بهشت کن. بهلول گفت من همچین قدرتی ندارم ولی خبر دادم به مردم یه بدهیایی داری اگه میخوای پول بدم اون بدهیا رو بپرداز. بهلول گفتش که بدهکاری را نمیتوان با بدهکاری ادا کرد آنچه نزد توست مال مردم است و همه آن را به مردم مدیونی واجب است به آنان برگردیم. با کدوم پول میخوای پول بدی من بدهی مردم بدم؟ با پولای مردم؟ خب اون که دست تو امانته. پس چیزی که مردم به تو دادن و بهشون بدهکاری که نمیشه ما یه پرداخت بدهکاری. گفت خیلی خوب میخوای فرمان بدم یه مستمری برات بذارم ما یعنی یه پولی بهت بدن و اینا تا پایان عمر به تو بدن. گفت بهلول میگه من بنده و روزیخور خدایم چنین میبینی که خدا یاد تو هست و یاد من نیست؟ من روزیخور خودم خدا اگه به تو روزی داده خب به منم میده. حالا جای دیگه اینجا یه جور نقل دیگه هست اون یه جای دیگه است باز بهلول از روی هارون رد شده میگه بهلول بگو حاجت تو برآورده کنم. میگه تو به سه دلیل نمیتونی این کارو بکنی. یک نمیدونی من چی میخوام، دو نمیدونی کی میخوام، سه نمیدونی چقدر میخوام. چجوری میخوای ادا کنی؟ باز این بدبخته بدبخت نگونبخته دیگه هارون با خاک یکسان میکنه. جناب هارون وقتی میبینی یه جمله گفتی یه بار رود رد شد دیگه چیکار کن؟ تمام کنه کار رو بدن دقیق دنده جلو دنده قد دنده جلو. گنج زرگر نبود گنج قناعت باقیست آن که داد آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد به اونا پول داد به اینا قناعت. انسان این شکلی به خدا اعتماد داشته باشه. ما فقیر ندار بیچاره این دستمونم درازه و امشب چقدر شب خوبیه برای این حس و برای این حال. فردا که دیگه اوجشه ما تو نماز هر چی دلمون میخواد میگیم. یعنی اول خدا رو به چه اسامی میخونیم تقوا و مغفرت و فلان بعد میگیم این روز چه روزیه بعد حالا میگیم چی به ما بده. خیلی هم ظرف پر ماشاءالله فردا و ظرف بزرگه که به ما اون چیزی رو بده که پیامبر و آل او دادی و به بهترین سالان که انشالله به حق اون عزیزی که پشت سر رو انشالله نماز رو میخونیم دعای هممون مستجاب باشه انشالله. پس اول این که فقر ذاتی خودمون رو قبول داشته باشیم، دو این که فقیر هستم ولی قطعا باید حرکت بکنم دائم صبورانه و رضایتمندانه. قسمت دوم توکل ناظر به خود آدم اینه که انسان حتما باید حرکت بکنه. شبای اول در توکل عرض کردم این که ما دراز بکشیم بگیم خداوند خودش میرسونه، ما چنین چیزی نداریم. داریم یک به حضرت ابراهیم علی نبی و آله هستم که اون میگه علم و بالی حسبی، اون که اون مال است ابراهیم، ما بر ماها نیست، ما موظفیم از خدا بخوایم تلاش هم بکنیم دیگه، تموم شد رفت. این که تلاش بکنیم و حرکت بکنیم، از حضرت موسی علی نبی و آله السلام یه مطلبی رو بخونم، بعد برای هر کدوم از این قیود یه حکایتی عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمایند که حضرت موسی کلیم الله سلام الله علیه به خداوند گفت یا رب ممن دا، بیماری از کیه؟ درد از کیه؟ خداوند فرمود منی، از منه. حضرت عرضه داشت ممن دوا، دوا از کیه؟ درمان از کیه؟ قال خداوند منی، هم درد از منه هم درمان. حضرت موسی گفت خدای خب پس مردم با طبیب چیکار میکنن؟ مثلا میرن پیش پزشک و اینا. خداوند فرمود یتیب و بذالک انفسهم، اینجوری دلشون خوش میشه، آروم احساس جسارت نکنن. یه وقتی پزشکای عزیزمون ما شدیم مثل این سریال لیسانسا، هر چی میگیم جلو دوربین بازی اسخایی هم میکنه به فلان قش بر نخوره، قسم اصلا جسارت نیست خدای نکرده. ولی اینکه پزشکیه فعضا مرستو فهوه یشمی، من پزش واسطه ای، خدا انشالله به علم او، به دست او، به تخصص او برکت، به تشخیص او برکت بده. او کاری نیست که هلا قرار بود دست او باشه، این پزش بالا سر هر کی میمد او رو شفا میده، همین پزش که حاضر بالا سر یه نفر میاد کاری نمیتونه بکنه، مثلا یه نفر دیگه میتونه. پس مناسبات جای دیگه تنظیم میشه. حرکت ما سه تا ویژگی باید داشته باشه. اینا رو برای چی تاکید میکنم؟ برای اینکه توکل رو درست نمیفهمیم، بعد وقتی اتفاق میفته متاسفانه خدا ما رو دوست نداره. خدا هم خدای بالا شهریاست دیگه، بالا شهر از کجا اومد؟ نگاه کن خونه هاشونو، ولی ما پایین شهر، خونه ما رو نگاه کن، یعنی نشون دهنده محبت خداست. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که فقرنا فخرنا، فقیر بودن افتخار ما. حالا ما خونه هم مثلا یه طبقه است، برای اونا هفت طبقه است، من باید به حسرت نگاه کنم به خونه اونا. اول حرکت باید دائم و مستمر باشه. رهران است که آهسته و پیوسته. مرحوم ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقام و شریف، اون عارف واصل و پربرکت، خیلی شاگرد داشتن. ایشون 22 سال خودسازی میکرد، 22 سال و نتیجهی نمیدید. اصلا متوجه میشیم الان، یعنی من خودم اصلا حالی نمیشم 22 سال یعنی چی؟ وقتی یه استاد اخلاق میفهمد یعنی کسی اومد پیش من یه دانشوی با من چه کار کنم؟ گفتم کاری که میدونی واجب و حرام رعایت، نه کلید کرد نه فلا، گفتم جامعه بخون، زیارت جامعه. فردا اومد آجا قد شب زیارت جامعه خوندم چی نشد؟ گفتم امشب بخون، من میگم قول چراغ بعد بیان خدمتتون. زیارت جامعه تموم شه قول میاد آقا و ملای من یا مثلا بانوی من الان چیکار کنم براتون؟ یه جامعه خوندی دیگه. 22 سال ایشون کار میکرد نتیجه نمیدید. چرا 22 سال صبر کرد؟ خود ایشون میفهمد که من در این که به نتیجه نمیرسم خیلی چیز شده بودم، خیلی گرفته بودم و به هم ریخته، که چرا خدا چیزی به من نمیده؟ چون اینا تو سیر و سلوک و مثلا اونایی که با استاد کار میکردند و مقامات و فلان اینجوری که میگن، اینا بالاخره جلو که میرفتن آروم آروم مثلا اتفاقات این همه سال، مثلا ایشون میگه من تو این حال بودم در شهر نجف اشرف، دیدم یه کبوتر اومد نشست روی زمین و یه تیکه نون خشکیده ای رو اینجوری به منقار گرفت. دیدین پرنده‌ها چیزی رو میگیرن میکشن رو زمین، به نوک میگیرن میکشن رو زمین، چون میزنن به زمین که این خورچه بتونن بخورن. هرچی اینو کشید و زد و اینا، این فایده نکرد. این رفت چند لحظه بعد دوباره اومد همینو گرفت هی زد به زمین و کشید، باز جواب. هی چند بار این هی رفت اومد رفت اومد، دیگه حالا چند بار شد یه جایی دیدم مثلا 20 و چند بار فکر میکنم یه جای دیگری این حکایت دیدم، هرچی امروز گشتم پیداش نکردم. از همین از کتاب نکته ها سرگذشت های شنیدنی نشر مبلغان آوردن. ایشون فهمید بارها رفت اومد رفت اومد، یه دفعه اینقدر زد زد این شکست، اون به اندازه که بخوره کند از اونو. من احساس کردم که این برای منه، یاد بگیر. یه پرنده اینقدر دائم اومد تکرار کرد پیگیری کرد تا تیکنون خورد شد. فهمیدم که این منظور یه درسی برای منه که اراده و همت تو جدی کن. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بجن. کسی که همشیه بخورن خب، یه مدرکی هم بگیرن خب، یه شغلی هم داشته باشن خب. اینا که تو داری میگی که همه اشقیا و به درد نخوره عالم که اینا رو داشتن، تو چی داری؟ تو بگو چی داری که خاص میکنه تو رو؟ تو بگو الان تو نباشی چه اتفاقی تو این عالم بیاد؟ اینا که تو داری میگی که بنزه کافی آدم علاف هست انجام بدن، هیچ شغل و هیچ کاری مد نظر، نوع نگاه رو میگم. برنامه چی؟ من اگه بتونم یه کنکور خوب، یه دانشگاه، یه لیسانسی بگیرم، مای 25 تا 30 هم بکنم بردم، هیچ دیگه خدا نمیخوام. مثلا عاقبت بخیری اونا حالا بد شد. این که گفتم یک مدرک بگیرم 25 تا 30 الان، سال بعد مثلا 35 تا 40 اینا. این پول اینم یه مدرک من برات میخرم، برو تو رو هرچی میپرستی مزارت گلباران، به یه چیزی جدی تری فکر کن. لیسانس بگیرم یه شغل پیدا کنم، ما 25 شومه. عرض کنم که یک، حرکت دائمی، زود ناامید. اینایی که هی خدا ما رو دوست نداره، من یک بار گفتم الهی الاف هیچ ندای از آسمون نیمه، ما 4000 بار گفتیم ندا نمیدن زاریم میگیم، بس خیلی ما روحیه خوبی داریم. دو، صبورانه باشه، صبر کن. خدا رحمت کنه شهید بروجردی رو و این حرکتش تو فیلم قریب. صبوری کن، صبوری کن، صبر کن. چقدر عجله راه اومده، یکم آرام میشه. نه بگید نه یکم آرام باش. خب نه من یکم آرام باش بگید نه الان چجوری یک مرتبه بشم آقای بهجت. الان شما یکم همین آقای سرور باش، بعد آقای فرح، بعد آقای بهجت، اینا به ترتیب سب کن. بعد میدین حرکت نمایشی، رفتارای کاریکاتوری، به قول آقای قرائتی میگو خلقی باستادن نماز بخونه، همه اینجوری هم. این چجوریه؟ اینجوری چرا میکنی؟ حالتی به من دست داده. بعد این حالتت چرا همه ما رو میبینی به دست داده؟ ما رو میبینی حالت به دست میده؟ تو خونه تو جیرم داری قلقل میکنی؟ تا ما رو میبینه حال پیدا میکنه. اگر آدم صبر رو پیشه نکنه کار نمایشی میکنه، اخلاقم مثل هند جگرخاره، بعد تو رفتاران جلوی دیگران یه کاری میکنم میگم ماشاءالله فاطمه بنت اسد زمان اینه. عدای دیگه خودم میدونم که اخلاقم مثل یزید یه جوری گردنمو کش میکنه، همه یاد زین العابدین سلام الله علیه. بازی بسات این بازی هم که خب خدا رو شکر الحمدلله گرمه. صبورانه، آرام، مطمئن، خدا میگه بقیهش با من. یه عارفی داریم بر قرن سوم سنی مذهب، معروف به حاتم اسم. حالا ما میگیم حاتم یا مثلا حاتم تایی، درستش حاتمه، اما دیگه حالا همه میگن حاتم، بگیم حاتم. این حاتم اسم، حالا چرا بهش میگن اسم و کر؟ اونم یه جریانی داره که یه مثلا چیزی شد، او مثلا تظاهر به این میکرد که من نمیشنم، که آبروی فردی رو حفظ بکنه و اینها، مثل جریان خواجه نصیر که یکی اومد در محضر ایشون حرفی در به خیلی زشتی زد این مرتبه. بعد ایشون نیا که طرف خیلی رنگش پریده، بعد طرف خواست صحبت کنه، مثلا بگه آقا دهنم در حال قیافه سرخ. گفت جناب خواجه، خواجه نصیر گفت ها؟ گفت جناب خواجه ها؟ یعنی گوشم سنگینه. این کم کم رنگش برگشت و اینا، تا آخر اون حج وقت میاد خواجه نصیر گفت ها؟ که او خجالت نکشی که اون روز چی گفته. حالا مثلا یکی سی چیزی به من گفته، سلام شما همون نیستید دو هفته بی تربیت کردیم؟ آقا خودش حالا دیگه نگفتن بدونی که من میدونستم که باید بفهمی که بی‌تربیته. چرا تلاش ما متمرکز بر اینه که حتما افراد همه چی بفهمن؟ یه وقت واسه جلو آینه به خودت یه چیزی بفهمون. همه باید بفهمین که نه گفتم که بگم چقدر قرن سوم یه فردیه به نام حاتم اصلا، میگیم حاتم اصلا، این از عرفا و زاهدان و اون دوره خیلی مردم قبولش دارن ها، اما به شدت در سختی و دشواری و خیلی با توکله. البته بگم در تاریخ بعضی هم میگن این توکلش افراطی بوده ها، یعنی یه جور توکل مثلا حضرت ابراهیم گونه اونجوری بوده، نه این دیگه زیاده افراط. این آدم شبی در جمع دوستانش بوده، سخن از حج و زیارت خانه خدا و اینا مطرح میشه، خیلی هم خب دوست داشته بره حج. میگن که خب تو هم بیا بریم، نون نداشته برای خوردن، خانواده‌اش هم به شدت تو سختی بودن. میگن ما داریم بریم حج، خب تو هم همراهی کن بریم. چیزی ندارم. میگن حالا تو که اهل توکلی. میاد خونه به زن و فرزندانش میگه که اگه شما موافق باشید من میخوام مشرف بشم خانه خدا و زیارت کنم و اونجا شما رو دعا بکنم. همسرش میگه تو با این فقر و پریشونی و وضعیت و عائله سنگین و اینها چجوری برای ما و خودت میپسندید که بریم مکه؟ این زیارت مال کیه؟ ما پول داراست. با طرف پول، اونم اون موقع. حالا اون موقع یه سختی هایی داشته باشه، مرکب بگیری و خرج راه و فلان، اینا الان یه جور دیگه سختی داره. اون موقع سختیش بیشتر فیزیکی و مادی بوده، الان بیشتر معنویه. خیلی پول باید داشته باشه، یعنی به ماها دیگه هیچ وقت واجب نخواهد شد. عرض کنم که اون آدم ثروتمنده، تو کجا میخوای بری؟ بچه ها مادرشون رو تصدیق میکنن که بابا درست نیست و شما میخوای بری، بعض ما نون برای خوردن نداریم، حالا حجت چی بود و فلانا. یه دختر کوچیکی داشته این حاتم حسن، او برمیگرده با یه شیرین زبونی میگه که چه مانعی داره، خب بذارید بابا بره حج. دختر کوچولو، اصلا من کوچیکتر بود، بذارید هر جا میخواد بره، روزی بخش ما خداست و پدر وسیله و واسطه این روزی است. خدای توانا میتواند روزی ما را از راه دیگر و به وسیله غیر پدر به ما برساند. یه بچه کوچولو. اینجا همه حیرت زده نگاه میکنم چقدر با این که از همه کوچیکتره حرفش حرف پختگیه. برادر و خواهرها و مادرشون میگن که خیلی خوب، اگه پدر شما میخواد برید، برید دیگه، حالا انشالله که خدا روزی رسونه. خیلی خوشحال میشه حاتم، خیلی اون دخترش رو مورد نوازش قرار میده و آماده سفر میشه. با کاروان راه میفته، همسایه‌ها خبردار میشن که رفتون، میگن چجوری حاتم رفت حج؟ میگن اینجوری شد. شروع میکنن به بد و بیرا گفتن که یعنی چی و چرا این کارو کردی. خانومش میگه والا من مخالف بودم. بچه‌ها میگن من مخالف. میگم میگم به این دختر کوچولو، میگه این گفت. همه هم شروع میکنن ملامت یه بچه کوچیک، کار تو چرا گفتی و تو چی میفهمی و ما کوچیک بودیم پامون جوری پدرم درمون دراز نمیکردیم و این چیزی که من نمیدونم چرا ما هر کاری میکنیم همین جمله. من از بزرگترها خواهش میکنم دو تا جمله جدید یاد بگیریم، والا مطالعه چیزی بکنیم. ما هر کاری میکنیم، والا ما بچه بودیم پامون دراز نمیگیم. ما پامون دراز کردیم، نه کلا میگم. خب کلا هم نه کلا نه جزءا کار نه. چرا همش همین جمله رو چیز جدیدی بنخرید آموزی به روز شین اگه ممکنه جسارت نباشه خدمت بزرگترا، جسارت بود دیگه. حضور شما عرضم که خب بعضی میگن جسارت نباشه، شما خیلی آدم چیزی هستین. نه خب جسارت بود دیگه، الان مثل غیبتش نباشه، خیلی آدم نخور بی خود غیبتش نباشه. خلاصه شروع کردن ملامت که این سفر چند ماه طول میکشه، گشنگی تشنگی میمیرین، این چه کاری بود و اینا. خانواده هم شروع میکنن به طعنه زدن به این بچه، گریش میگیره و میگن اگه تو هیچ حرف نمیزدی و لب بسته بودی ما نمیذاشتیم بره، تو اصرار کردی، بابات هم حرف تو رو گرفت و فلان. دختر گریش میگیره و تو همون حالت دستشو به سمت آسمون بلند میکنه، میگه پروردگارا اینان به احسان و کرم تو عادت کرده اند و همیشه از خوان نعمت تو بهره‌مند بودن، آنان را ضایع مگردان و مرا هم نزد آنان شرمسار مکن. دقت کنید دعا رو نمیگه خدا مثلا اینا رو ضایع کن، میگه نه اینا خدا سر خوان تو بودن، اینا رو همچنان متنعم کن، منم شرمسار نکن. خانواده همینطور موندن، همسایه ها میرن بیرون و اینا همینطور موندن. آخه آدم یه وقتی کاری هم میکنه بقیه انقدر فشار میارن که اون غم و غصه، همه همینجور موندن. راست گفتن همسایا، بیچاره شدیم، حالا میخوایم چیکار بکنیم. تو همین حالت در خونه در میزنن، در رو باز میکنه مادر رو میگه بفرمایید. اون فرد میگه که حاکم رفته بوده شکار، ما داریم برمیگردیم، تو را طولانی شده و آذوقمون تمام شده و تشنه و گشنه، الان حاکم خیلی تشنش رو به هلاکه، یکم آب بیارین بدین. همسر آتن میگه که واقعا نگاه کنه به آسمان، میگه پروردگارا ما دیشب گرسنه به سر بردیم، امروز حاکم به ما محتاج شده، از ما آب میخواهد. یه مقدار آب میارن و مثلا میدن و حاکم آب میخوره، زره سر حال میشه. میپرسین خونه کیه ما آب گرفتیم ازشون؟ اونا میگن که خونه حاتم اسن و که از زاهدان و فلانه. میپرسن اون اطرافیان مثلا از همسایه که اونجا بودن که حاتم کجاست، میگن حاتم رفته سفر حج. و اینا میپرسن میگن آره خود حاتم که چیزی نداره، زاهد و عارفه، رفته خانوادش هم که همینطوری. حاکم میگه پس ما به اینها زحمت دادیم و آب خواستیم، از مروت به دوره که بارمون رو دوششون گذاشتیم کمکی نکنیم. کمربند زرینش رو باز میکنه، اون موقع رسم بوده، پرت میکنه تو حیات اینا. بعد به وزرا و همراهاش و میرشکار و اینا میگه هر کس که مرا دوست دارد کمربندش را به داخل این منزل اندازه. این رسمی بوده، کمربندشون رو مینداختن، بعد خودشون میمدن از اون فرد صاحب اون ملک میخریدن کمربنده رو، میدون هر چه قیمتش میشده. پادشاه کمربند طلاییشو میندازه، وزیر و وکیل و صدر اعظم و اینا همه میریزن. بعد پادشاه داد میزنه میگه که من وزیرمو میفرستم که بیاد پول بده اینا رو دوباره از شما بخره. خب حالا قیمت اینا چقدر میشه؟ الا ماشاءالله. این وزیر میاد و یه پول کلونی میاره میده و کمربندا رو میگیره. دختر حاتم اون گوشه وایساده و همجوری داره اشک میریزه. مادرش میگه که تو که باید خوشحال باشی، بچه‌ای داره گریه میکنیم. دختر میگه که گریه‌ام برای این است که ما دیشب گرسنه سر به بالین نهادیم و امروز مخلوقی به ما نظر انداخت، دقت کنید، و ما را بی‌نیاز ساخت، یه مخلوقی. پس هرگاه خدای مهربان به ما نظر اندازد آن نظر چه خواهد کرد؟ این یه مخلوقی بود، بنده‌ای بود. حالا خدای برای باباش دعا کرد، یه دختر بچه، گفت پروردگارا چنان که به ما مرحمت کردی و کارمان را به سامان رساندی، به سوی پدرمان هم نظری انداز و کارش را به سامان رسان. این چه تربیتی داشته من واقعا نمیدونم. از اینجا برای پدرش هم دعا میکنه. حالا پدر تو راه کعبه داره میره، تو راه مکه با یه کاروانی دارن میرن. فقیرترین فرد کاروانی، خب شما داره میری یه مرکبی بوده چیزی که سوارش بشی نداره، پول داشته باشی تو را چیزی بخری بخوری اونم نداره، همینجور حیرون. چه باید بکنه تو این شرایط؟ تو کاروانی ها دارشون میشناختن و احترام، یه چیزی به این کمک میکردن، ولی پیاده میرفته دیگه اون راه طولانی و اینها را. تو این شرایط امیر قافله، اون بالاخره کسی که گردن کلفت و بزرگ بود و سرانه، این مریض میشه. بعد از همین جریان مریض میشه و طبیب قافله میاد و میگه با توجه به امکاناتی که دارم کاری از دست من بر نمیاد، شرمنده. اون رو به موت میشه و حالش هم خیلی بده، میگه چیکار کنم من؟ اون طبیب میگه از من کاری بر نمیاد، دیگه دعا کنید. امیرالحاج میگه پیغام بدید ببینید تو این قافله ما آدم حسابی اهل نفس کسی هست یا نه. میگن آره حاتم هست، حاتم اصلا عارف زاهد متوکل. میگه او رو بیارید. میاد میگه حاتم من حالم اینجوری، و طبیبم میگه کار تمامه، اگر میشه یه دعایی بکن. اون میشینه و دعا میکنه و امیر حجاج شفا پیدا میکنه. امیر حجاج شفا پیدا میکنه و یه پول سنگینی بهش میده و یه مرکبی هم میگه در اختیارش قرار بدید که این راه رو پیاده نه، اینم پول سفرت. حاتم هم تشکر میکنه و به راز و نیاز میپردازه، ولی تو ذهنش نگران خانواده است که خب حالا خدا کار ما رو انداخت، خانواده چی شدن. همون شب خودش میگه در عالم رؤیای گوینده گفت ای حاتم، کسی که کارهایش را با ما اصلاح کند و بر ما اعتماد داشته باشد، ما هم لطف خود را شامل حال او میکنیم. اینک نگران همسر و فرزندانت مباش، دیگه ما وسیله ماشون. از خواب بیدار میشه و میدونه رؤیای صادقه است، از سفر برمیگرده، بچه‌اش میون استقبالش، ولی خب حتما اصل اون دختر کوچولوئه که به جد حاتم احساس میکنه این اون فرزندی است که به من میخوره. صبوری، یه اتفاق میفته، یه توکلی میکنیم، دو روز دیر میشه. آقا دو روزه داریم از خدا حاجت میخوایم، نداده حاجت ما رو. بعد زندگی حضرت ایوب سلام الله علیه رو بخونید، دو روز دیگه آخرش گفت رب خدایا مسنی از شیطانو به نصبن به عذابی، کار شیطان بلد نبوده که سر من نیاره. بعد زن و بچه و همه چیشو خدا ازش گرفت. بعد حالا چی شده؟ من مثلا درخواست کردم که خدایا اگر ممکنه مثلا من دنبال فلان موقعیت اینو قسمت رو چی هست موقعیت اگر میشه من مثلا تو فلان برنامه تلویزیونی دعوت بشم. خب این برنامه تلویزیونی در حال پخشه، مثلا اون فردش هم تعیین شده دیگه، وسطش نمیتونن عوض کنن، ولی من دست به دعا برداشتم. یعنی اصلا آدرس هم نمیدونه که یک برنامه وقتی مثلا برای 10 شب 20 شب 30 شب با یه نفره دیگه با دعا کارشناس، مگه کارشناس بمیره ولی اون ادامه پیدا میکنه دیگه. یعنی گاهی اوقات حاجات ما همون جریان بانک ملی و حسابه. سوم، رضایتمندانه. سومین ویژگی ما تو کار و تلاش، اول دائم، دو صبورانه، سه رضایتمندانه. من راضیم که همین شرایط هر چی میخواد بشه بشه. در جریان زندگی حضرت داوود علیه السلام هست که خداوند به حضرت داوود گفتش که برو سراغ زنی به نام خلاده، این همسر توست. حالا تو برخی جا دیدم که به حضرت میگه این همسر تو در بهشته، بعض جا میگه این همسر توست در دنیا، یعنی برو با همین خانم ازدواج کن. حضرت داوود در اصلا میاد در خونه و در میزنه و اون خانم در رو باز میکنه. حضرت میگن که خداوند به من فرموده که شما همسر منید. حالا این به نظر میسه دنیوی باید باشه، چون حالا همسر آخرتی که باشه که نه، تو دنیا باید بگید تا بهش شما همسر من هستید، من خدا تا اون روز باید اینجور سر کنه و اینا. فکر کنم دنیوی بود. خلاده میگه که من عبادت خاص و اعمال خاصی ندارم، اما تو همین کوچه ما یه خانم دیگه به نام خلاده است، خیلی اهل عبادته، شاید خدا او رو همسر شما قرار داده. حضرت داوود میگن نه، همین مثلا حالا به قول امروزی این پلاک شما رو گفتن دیگه، میگه پلاک مثلا پول میدن همین دیگه. و حضرت میگه، اون خانم میگه نه، من اصلا در حدی نیستم که همسر شما باشم. حضرت داوود علیه السلام میپرسن شما وقتی فقیر میشی چیکار میکنید؟ میگه که من چون نمیدونم فقر برام بهتره یا ثروت، کاری نمیکنم، با آنچه خدا آورده تن میدم. حضرت میپرسن وقتی بیمار میشید چه کار میکنی؟ ایشون میگه که من که بیمار میشم چون نمیدونم مرض برام بهتره یا صحت، کاری نمیکنم، با آنچه خدا آورده تمکین میکنم. چند تا سوال همین شکلی از داوود میپرسه، مثلا اینجوری میشه چه کار میکنی، بلا میاد فلان، رضایت. حضرت در نهایت میگه که با این معرفت و روح تسلیم و رضا که در شما میبینم مطمئنن اشتباهی رخ نداده. و تو اون نقلی که میگن همسر دنیویه، حضرت داوود با همین خانم ازدواج میکنه. یک، تو این مسیر تلاش دائم، دو صبور، سه راضی. توکلای من جواب نمیده چون مقطعی کم صبرم و راضیم. خداوند چیزی میده؟ نه خدای من اینو نگفته بودم. خب خدا که میدونه تو چی گفتی، اونی که تو گفته بودی به صلاحت نیست، اون الان بهت میده چپ میکنی، به درد نخور میشی. این دومین محور، دومین مبنای توکل و پایه توکل، ناظر به خود ماست. اول ناظر به خداوند، دوم ناظر به ما که دو بخش داشت، سوم ناظر به اسباب. آقا این موضوع سبب نیاز داره؟ بله. به وسایل باید متصل شیم؟ آره. ولی برای وسایل اصالتی قائل نمیشی. وسایل اسمشون روشونه، وسیله ان، هدف نیستن، علت نیستن، کارکرد ندارن. خدا اون موضوع رو تو این قرار داده، همین یه واسطه ایه. ما یه آدرس ازش میپرسیم، یه جنس یکی داده به این، این میده به ما، همین. عین الدوله که در زمان قاجاریه وزیر بود، این یه روز از خونه اومد بیرون، دید دو تا فقیر جلو خونه‌اش نشستن. اولی یه ذکری داره میگه، میگه که کار خوبه اینو دوله درست کنه. دومی داره میگه کار خوبه خدا درست کنه. یه نگاهی به این دوتا کرد، از اولی خوشش اومد، گفت این خوبه، همین که میگه کار اینو دوله درست کنه از ما تعریف کنه، این خوبه. رفت خونه و یه چند تا سکه گذاشت توی ظرفی، روی اینو با یه چیزی پوشون، گفت یکم غذا روش بریزین و بدین به اون فقیر اولیه، خارج که میشه همون که اول نشسته، بدین به اون فقیر خوبیه. اینو میارن میذارن جلو فقیر اول، اینجوری میکنه، کی غذا خواست تا اینجا اومدیم که پول بگیریم، میده به گدایی، بیا مال تو، میده به دومی، میده به دومی. و فرداش عین الدوله میاد رد چه، میبینه باز اون فقیر اولیه نشسته. میگه که میشه اینجا نشستی؟ ندارم، بدبخت نشستم، یه چیزی گیرم بیا. میگه اونایی که دیروز گذاشتم خیلی زیاد بود، یعنی کار یه فقیر رو راه مینداخت کامل. میگه کدوما؟ یه لقمه نون فرستاده بودی. میگه نه، اون زیرش چیز بود، چیکار کردی اونو؟ میگه چی؟ من قضا نمیخواستم، دادم به دومی. اینو دوله میگه که یه لبخندی میزنه میگه بله حقیقت رو همان فقیر میگفت، کار خوب خدا درست کنه. اینو دوله مثلا موجود پارس کننده کیه مثلا؟ خب نه این چهار تا پا داره ولی اون نیست مثلا، خودش به خود کی مثلا؟ اینو دوله کی لوچنده مثلا؟ کارمون خود اون فقیر دومیه درست میگفت. این که امام جواد سلام الله علیه میفهمن از ثقت و بالله تعالی ثمنون لکل قال، توکل به خدا قیمت هر چیزی گرون قیمت، هر چی بگی توکل پرداخته. و سلمون الی کل قال، نردبون رسیدن به هر علویه. دنبال چی؟ دنبال موقعیت دنیایی هم اگه هستی میخوای خدمتی به خلق خدا بکنی توکل داشته باش. به اسم تکلیف گرایی زیرا به این و اونو من دنبال ادای تکلیف هستم، فلانی فسق داره، فلانی فجور داره، اون دزده، اون که آبرو 400 نفر میاره که یه موقعیت رو به دست بیاره. بعد میگه من دنبال ادای تکلیفم، با دروغ، با تهمت، با زیراب زنی. خب همه زیراب همه رو میزنن، بعد روز معارفه سرم گیج میگن، میگن انقدر تومار تو کلاشه فرشم رحم الله منقر. خب تو که آخه اینقدر نمیتونی نسبت به خودت عالم و آگاه باشی، این همه دروغ و تهمت برای که فقط یه پست به دست بیاریم که چی بشه بعد؟ خب پست دوست دارم. وقتی میگن صلی الله محمد یک دانه غلامی آمد، خیلی حس خوبی پیدا میکنم. خب حالا اینو یه جایی مثلا یه پول بده به افراد بگو مثلا اینو بگن، نمیخواد این همه زیراب بزنی، بعد حالا پست رو به دست آوردی، بعد چی میخواد بشه؟ ای کاش میشد ما یه مثلا موقعیت های گردشی تو جمهوری اسلامی داشته باشیم. اینا که خیلی دوست دارن مسئولشن، بگیم بیا برو یه هفته اونجا بره ببینه هیچ خبری نیست، باور کن. یعنی ته تهش اینه این یعنی دوال خارج نیست، یا دنیا طلبی شما، اگه دنیا طلبی که هیچی بفرمایید مثلا اذیت نشین، اگه خدا خواه و آخرت طلبی باور کن مسئولیت جز گرفتاری جسمی رو. یه وقت بنده دزدم داری پستی قرار میگیرم، خب بارمو ببندم، اما این میخواد دنیاش آباد کنه. اونی که دنبال آباد کردن دنیا نیست و فکر آخرته، مسئولیت جز بدبختی چی براش نداره، جز مسئولیت خوابت به هم میریزه، شبان روز باید بدوی، ضعیف میشی، قصه میخوری، هیچ. مگر این که میگم دنبال دنیا باشی، یعنی اینجا رو میگیریم با اونجا ارتباط میگیریم، بعد فلان میشیم داماد فلان میشیم عروس فلان میشیم، بعد اونجا اگه علی دخل کاریه که خوبه چی. اما اگه دنبال اینی که بنده خدا باشی، مسئولیت جز گرفتاری چیزی نداره. فرضا به قول مرحوم علامه تهرانی، زندگی تو بکن صلاح بود میان سراغت. نه من چون احساس تکلیف میکنم، من این احساس تکلیف که بعضی برها هم هستی باری تو جمهوری اسلامی که جشن تکلیف میشه، عده زیادی با هم احساس تکلیف میکنن. آره همه شما احساس تکلیف کردین؟ بله. زنجیر منو بافتی؟ آره. این همه آدم احساس تکلیف. شما حدتون اینه واقعا؟ یعنی خودتون رو در این حد میبینید؟ بله. من بعضی وقتا فکر می‌کنم اعتماد به نفس بعضی‌ها رو به من میدادن، الان 30 تا نوبل همراه بود. نوبل فیزیک، شیمی، زیست. تو واقعا در این حد هستی خودت؟
بله.
خب بله و آسیب بلند مدت نیستی. الکی میگه هست. سابقه تو اینه 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 دیگه. بعد میاد با یه اعتماد به نفسی، نتیجه چی میشه؟ خیلی از نخبا با دیدن این شرایط دامنشون میگیرن بالا، اصلا نزدیک نمیشن. عرصه مال همینا باشه. شاعری شعری گفته، شعر بدیه ولی شعر خوبیه. نعمت روی زمین قسمت پر رویان است، خون دل میخورد آن کس که حیایی دارد. یعنی گاهی اوقات امثال من با پریدن و اشغال کردن یه کاری میکنیم، آدم های حسابی دیگه اصلا جلو نمیان، میگن اگه حد این کار امثال این هم خلایق هرچه لایق. لذا اونایی که جوان ترید کارتون انجام بدین. اگر کار خدا، کار دین خدا، کار مملکت امام زمان یه روز گیر شما بود، لازم باشه میان سراغ شما. خودتون کاری نکنین، شما راه خودتون رو برید. ولی اینکه بچینی روزه فلانی بریم، آره آقای فلانی من بریم جلو هم بریم، من خیلی اش میریزم، بعد ببین آقا ما رو میبینه یا نه. روزه سیاسی، ختم سیاسی، عروسی سیاسی، افطاری سیاسی و روزه کجا میری؟ ما کمتر از معاون وزیر گفتم تو برنامه هم نذارم. آنا برای که برای امام حسین داری میره، برای معاون وزیر نه گفتم. خب ببینیم امام حسین خالی باشه، امام حسین باشه، بعد معاون وزیرم بانی باشه، خب دوتا میشه دیگه، یکی بهتره. طرف میگم خام ازدواج شما میگی بادن متدین. خب متدین باشه یک خوبی داره، متدین پولدار باشه بهتر نیست؟ یعنی دو تا خوبی داشته باشه؟ چرا؟ خوبتر. یه نکته عرض بکنم و عرضم رو جمع کنم. این که ما اسباب رو بالعرض مؤثر بدانیم و اصل رو به خدا و توکل به خدا و وسیله شدن بندگان بدانیم، یه حکایتی بگم که شاید کمتر شنیده باشید و عرضم رو امشب جمع بکنم. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
فکر نمی کنید برای شب عید و طلب آمرزش این صلوات خیلی بیحال بوده؟ صلوات خوب خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
مرحوم آسد جعفر مزارعی که یکی از فضلای حوزه بودن، ایشون نقل میکنه که در حوزه نجف یه طلبه‌ای بود، خیلی فقیر ندار، خیلی اوضاع زندگیش خراب بود. اومد حرم امیرالمومنین سلام الله علیه با تندی گفت یا امیرالمومنین ما نون نداریم بخوریم، این همه لوسرای بزرگ با چراغ و گران قیمت و این همه قندیلای اینا ضرورت داره تو حرم باشه وقت طلبه شما گشنگی نون نداشته باشه بخوره؟ با خیلی لحن تندی. بعد خونه امیرالمؤمنین همون شب در عالم رؤیا اومدن فهم بودن که ببین اگه میخوای مجاور ما باشی همینه، نون و ماست و اینجور چیزای فرش پاره و درب و داغون و همین نون خوش. اگه دنبال زندگی مادی برو هندوستان، شهر حیدرآباد، اونجا به خونه فلان کس مراجعه کن، در بزن، در رو که باز کردن بگو به آسمان رود و کار آفتاب کند. این از خواب بیدار شد، یه وقت میگن آدم قضا زیاد میخوره خواب بد میره، ما اصلا چیزی نداریم بخوریم، مگه گشنگی هم خواب بد میاره؟ خواب بی خودی بود. دوباره رفت حرم و امیرالمومنین گفت من میگم نون ندارم بخورم، شما میگی برو هندوستان، من پول داشتم هندوستان برم پیش شما میمدم، یه چیزی بگو. عصبانی ها، خیلی تندم حرف میزد. اومد خونه عصبانی، روز بعد که بود شبش دوباره اومد خونه، خواب دید حضرت دوباره اومدن، فرمودن که سخن همونی که گفتن، برو هندوستان حیدرآباد، حالا دکن اگه درست بخونم یه جایی در بزن همینو بخون، بگو با آسمان رود و کار رو آفتاب کنه. این احساس کرد نه دیگه، دوباره که نمیشد که علکی باشه، چیز میذاش اون مقدار حداقلایی که داشت اینا رو گفت، به چند تا خیر مراجعه کرد، گفت آقا من یه خواب دیدم امیرالمومنین یه پولی بده من خودم هلکلک برسونم این دوستا، یه چیزی به این دادن و رفت و خونه همون راجه رو، همون فردی که گفته بودن حضرت تو خواب، پیغام گرفت و رفت گفت من میخوام با ایشون ملاقات کنم. یه نگاهی به قیافش کردن، گفتن تو میدونی ایشون کیه؟ گفتش که نمیدونم ایشون کیه، ولی به من گفتن با ایشون دیدار بکنه. گفتن حالا بیا ببین چی میگه. رفت اجازه دادن بره در اون امارت در بزنه، در زد و یکی سومت پایین و رو بفرمایید، گفت به آسمان رود و کار آفتاب کند. این مرتبه به هم ریخت و سری رفت گفت راجع بیان. اون اومد و گفت چی گفتی؟ گفت به آسمان رود و کار آفتاب کند. این سری گفت چیز کنید بگین بیان همه و نمیدونم در شیپورها بدمید و اینو بیارین داخل و فلان. یه همچون یهرون مونده خدای چی گفت؟ چیز خوبی گفتیم، چیز بده بودیم، ظاهرشون که خوشحال خوبه تا اینجا. اینو بردن داخل و گفت آقا این طلبه رو راهنمایی کنین داخل، ببین مثلا برن یه استحمامی بکنن، لباسای فاخر بیارید برای ایشون و این همجوری رو مونده. چه اتفاقی افتاد؟ خواسته خیلی تعویضش گرفتن و پذیرایی و کم کم محترمین و بزرگان حیدرآباد شروع کردن اومدن به خونه این آقای راجع. اومدن دو جمع شدن و این همچنان نشسته. بگش گفتش که یه آدم بزرگی هم کنار جاسته، لباسای خیلی شکیلی هم تنین کرده. به کنارش گفت معذرت، خوش آمدید، اینجا چه خبره؟ گفت مراسم عقد دختر همین راجست صابخونه است. خیر انشالله، منو عروسی حتما یه خوراکی خوبی هم میدن، شیرینی هم بکنم، خوبه عروسی چیز خوبی. بعد اینم نشسته بود و همه چی آماده شد و اون راجه با یه تشکیلاتی و با خدم و حشم و مشرق و مغرب اومد و همه بلند شدن در جای مخصوص نشست. گفتش که آقایان خانم ها، من نصف ثروتم رو که بالغ بر فلان مبلغ میشه سنگینی، از نقد و ملک و منزل و باغات و اغنام و اساسی همه اینا با هم دیگه، همه اینا رو به این آقای طلبه‌ای که تازه از نجف اشرف به اینجا مشرف شده بخشیدم. دو تا دخترم دارم، اون دخترم که زیباتره اونم به عقد ایشون امروز میخوام در بیارم. از علما بزرگترشون مثلا عالم بزرگ میشه، شما تشریف بیارین، این طلبه هم بیاد، دخترم اینا رو عقد کنیم. اینجور حیران بوده درسی ماست زنه. رفت و احساس کرد یعنی چی فکر میگن چی شد. مثلا روزی میگر که توتی جانم سوی لبت بر عشق پسه آمد و بر شکر افتاد. حالا با یه تغییر در عبارت بعضی به جای عشق کلمه دیگری میذارن. چی فکر میکنیم چی شد؟ اومد جلو اینا رو عقد کردند و هنوز حیرونه نمیدونه چه خبره. بعد راجع گفت حالا که مرسم انجام شد من حکایت رو بگم. گفت چند سال چیه بود؟ چند سال قبل من قصد کردم یه شعری برای امیرالمؤمنین بگم. شروع کردم، یه شاعر بود، یه مصرع گفتم، گفتم به ذره گر نظر لطف بوتراب کند گیر کرد. هر چی بر مصرع دوم خب مصرع دوم باید بگی که بری بیت دوم و سوم و حالا کسی اهل شعر باشه این حس رو کرده، یه چیزی به ذهن میاد، یه مصرع یه بیت آدم میگه گیر میکنه، بعدش نمیاد دیگه، باید اون شعر رو بذاری کنار یا بذاری یه وقتی مثلا چیزی به خاطرت بیاد. گفت هر چی فکر کنم زیادم نمیاد. گفتم شعرای این حیدرآباد کسی اگر میتونه بیاد مصرع دوم رو بگه من یه هدیه ام میدم که این شعر قفلش بشکنه، من ادامه‌اش رو بگم. اومدن یه چیزایی گفتن، هیچ کدومو نپسندیدم، نذر کردم اگر کسی پیدا بشه مصرع دوم این شعر رو بگه نصف داراییمو بهش بدم، از دو تا دخترم اونی که زیباتره به عقدش در بیارم. تا این آقای طلبه اومد گفت، من گفته بودم به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. دیدم این اون چیزیه که باید بشه. بعد اینو که گفت این طلبه احساس کرد باید بگه قضیه از چه قراره. گفتش که حالا شما فرمودید منم عرض بکنم، این بیت اصلا از من نیست، این از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعد او گفت چطور؟ گفت من وضعم این بود و امیرالمؤمنین در خواب اومدن، خود حضرت فرمودن که به آسمان رود و کار آفتاب کند. انشالله به حق امیرالمؤمنین همه ما امشب مصداق همین شعر باشیم و اون ذره‌ای باشیم که لطف اون حضرت شامل حال ما بشه و ما به آسمان بریم از عبادت و بندگی و خداوند به ما توفیق کار آفتابگونه و روشن کردن دل مؤمنین رو عنایت بفرماید انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی یادگار امام کاظم علیه السلام حضرت احمد ابن موسی سلام الله علیه ما صلواتی هدیه بفرمایید.